أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. درباره نماز بود بحثمون، روایت نبوی که گفتیم و هدن و ایمانون و نور المعرفه. میفرماید که و برکتون فی رزق، نماز موجب برکت در رزق هستش. برکت در رزق غیر از پولدار شدنه. یه موقع انسان پولدار میشه اما رزقش نیست، با زد و بند، با پارتی بازی، با رانتو، با کارهای دیگه وضع مالیش خوب میشه. این نمیگن رزقش زیاد شده، این حق خودش هم نبوده، از این ور پول گرفته. اما نماز اینکه رزق رو زیاد میکنه، خدا رحمت کنه مرحوم بهلول رو، بهش گفتن آقا ما وقتی دخل و خرجمون رو می‌نویسیم خودمون تعجب می‌کنیم که با این درآمدمون چجوری زندگی ما داره می‌گرده. گفت کاری با این کارش نداشته باشید. حالا شما اگر امتحان بکنید، اگر بنویسید این کارو من چند بار خودم تو زندگی خودم کردم تو مقاطع مختلف، گفتم آقا از این ماه یه دونه یک ریالی هم یه جا هزینه می‌کنم، می‌نویسم ببینم چیه. وقتی هزینه های روزانه و معمولی ماهمون رو نوشتیم با درآمدمون، دیدیم اصلا با هم سازگاری نداره. یعنی به هر حال خداوند تبارک و تعالی از راه های مختلف رزق میرسونه، نه فقط رزق مادی بلکه رزق چی؟ رزق های معنوی، رزق های خیلی بالاتر، رزق های علمی، رزق های محبتی، رزق های عاطفی، رزق های خوبی رو برای انسان میرسونه. یعنی خیلی از چیزهایی که دیگران به سختی به دست میارن، میبینید که خداوند برای یه شخص نمازگزار این رزق رو میرسونه. مشکلات علمی، مشکلات فقهی، مشکلات عقیدتی، مشکلات دیگه عاطفی، حتی مسائل دیگه، میبینید که خود به خود گره ها چی میشه؟ گره ها حل میشه. من تو این سفر هند که داشتم چند روز پیش، قبل از که بریم سفر میدونستم سفر پردردسر و سختی رو در پیش داریم و کار زیادی هم میبره. و سال گذشته که رفته بودیم خب تعداد ما کمتر بود، کارم خیلی زیاد بود. امسال با اینکه تعداد بیشتر بود میدونستم حجم کارمون چند برابره و فشار و مشکل و مانع هم داریم. به دوستان هر کدوم که دیدم گفتم که شما دعا کنید، حتما یه دو رکعت نماز بخونید، دعا بکنید برای اینکه این سفر با موفقیت انجام شه. وقتی ما رفتیم اونجا حجم زیاد کارها واقعا وحشتناک بود. گفتم ما شبا فقط یه زود میخوابیدیم، 4 صبح میخوابیدیم، انقدر کار بود اونجا و نیاز بود که دوندگی بکنم بچه ها. بعد موانع سختی پیش میومد اونجا، من میدیدم که خوردیم به یه بنبستی و میدیدیم مثلا چند دقیقه بعد واقعا یه دست غیبی میومد و مشکل رو چکار میکرد؟ برطرف میکرد. به دوستان میگفتم این اثر دعاهایی هست که بچه ها دارن برای ما میکنن اونجا، نمازایی که خوندن. اینجوری رزق آدم زیاد میشه. یعنی مثلا ما مراکز علمی که میرفتیم، مراکز دانشگاهی که میرفتیم، اونا میگفتن اصلا ما باور نمیکنیم یه گروه بیاد بتونه توی 48 ساعت کار مثلا یه سال انجام بده. 48 ساعت مثلا ما اونجا بودیم توی شهر، کار یه سال انجام میشد. خب این جز این که برکت بشه چیز دیگه ای نبود. برکت همین نمازهایی که دوستان خونده بودن پشت سر ماها اینجوری برکت رزق میاره. تو کارهای شما هم همینطور هستش. یه موقع یه کسی میبینید که یه کاری که قراره 6 ماه انجام بده، یه آدم نماز خون میبینید که توی یه هفته انجام میشه. میخواد یه ازدواج بکنه، اصلا خودش هم فکر نمیکنه که چه جوری حل میشه. بسم الله رو که میگه و شروع میکنه، میبینه که خیلی از موانع این همینجوری پشت سر هم حل شد، کار راه افتاد. ولی کسی که اینجوری نیست، هی کارش گره میخوره. ما آدم سراغ دارم 7 سال ازدواجش طول کشیده، یعنی هی تو چاله چوله افتاده، هی بالا پایین شده، این ور رفته اون ور شده، گرفتار شده. ولی ببین خداوند، نه خداوند برای نماز خون، اهل نماز، اهل عبادت، اینها خیلی از موانع رو زود برطرف میکنه، وسعت رزق میده، رزق همه جانبه براش میاد و کارها روی قلتک هست، خیلی زود خیلی از کارهاشون انجام میشه. و ممکن است بعضی جا هم کارا گره بخوره، اون حتما یا یه جای معصیت کرده، یه جا تنبلی کرده، یه جا کار خدا رو عقب انداخته. فرمولش هم گفتم، قاعده داریم، شما هر وقت کار خدا، کار امام زمان رو عقب بندازی، کارتو خدا عقب میندازه. اصلا یه قاعده است این، یه فرمول دو دو تا چهار تا است. ظهر میخوای نماز بخونی، بگو دو نماز میخونم، دو ساعت کار خدا رو عقب میندازی، خدا هم به فرشته میگه دو روز بنازید عقب کارشو. میری بانک چک رو بگیری، میگه آقا چک پاس نشد، میخواستی کسی پول بریزه تو حسابت، میگه آقا عذر میخوام شرمنده ام، نشد، من ان شاء الله 48 ساعت بعد میرسم تو حسابت. میری دو ساعت کار خدا رو عقب انداختی، میدونن یه دو روز میدوننت. میخوای تعقیبات نماز بخونی، پا میشی در میری از سر مسجد، در میری فکر میکنی اگه الان بدوی بری زودتر در مغازه رو باز کنی یه ذره بیشتر گیرت میاد. بعد دو ماه کارت گره میخوره، یه موقع یه سال کار آدم گره میخوره، چون بیادبی میکنه به امام زمان، میگه وقت ندارم، به خدا میگه وقت ندارم. خب خدا هم گره میزنه. دنیا اینجوری، دنیا اصلا ماموره، دنیا وحی شده بهش دیگه، نمیتونه وحی خدا رو انجام نده که. گفته هر کس دنبال تو اومد بدونش، این قاعده است، اصلا یه فرموله، مثل دو ضرب در دو مساوی با چهار. اینجوریه دنیا، شما وقتی که کار حضرت رو لنگ بذاری، کار خدا رو لنگ بذاری، کار کودک عزیز روان خودت رو معطل بکنی، بهش نرسی، کارات گره میخوره. یا آقای اومد پیش من، همی گفت من نمیدونم چرا معاملاتم نمیگیره، گره میخوره، کارم عقب افتاده، اصلا مشتری میاد، قیمت عالی هم هست، میریم سر قرار به هم میخوره. بعد پولدارم بود، خیلی هم سرمایه داشت. گفتم حج رفتی؟ گفت نه. من برای چی نرفتی حج؟ گفت نشد، وقت نکردیم بریم. گفتم خب تو به خدا گفتی وقت ندارم، چند سالت الان؟ گفت من 47 سالمه. گفتم پول نداشتی؟ گفت نه، من از همیشه از اولم پولدار بودم. گفتم خب وقتی تو حج خدا رو عقب انداختی، میخوای کارات گره نخوره؟ گره میخوره. شو هر وقت گفتی من وقت ندارم، دنیا میگه حالا که وقت نداری، منم وقت ندارم، کار میدم. یه موقعی ما خودمون یه اشتباهاتی میکنیم، و الا آدم اشتباه نکنه، کارو عقب نندازه، جدی بگیره، نماز اول وقت به موقع رزق میرسه. این دوست ما میگفتش که ما رفته بودیم حج، توی اونجا یه آقای اومده بود، باباش مستتی شده بود، از این ویلچریا بود، اومده بود باباشو بیاره فرودگاه که بابا هر رو بفرسته برای اعمال حج. بعد میگم این اومده بود همینجوری چرخ بابا رو هل داده بود دم این گیت اونجا، بابا رو می‌خواستن سوار چیز بکنن، اتوبوس کسی نبود، بابا رو بلند کنیم، یا از بابام سوار اتوبوس کنم بره. گفتم باشه. اینو خلاص سوار اتوبوس کرده بود، در اتوبوس بسته شده بود. گفتم حالا بابا بیارش در هواپیما، پلا می‌خواد بره، بابا رو میارم بالا. گفت خلاص اومد بابا رو کشوند برو تو هواپیما، اونم زود در هواپیما بسته بودن، یه دفعه نگاه کرد هواپیما تکون می‌خوره و خلاصه بشین آقا بشین، الان هواپیما می‌خواد بره، دیده بود صندلی خالی هم هست، نشسته بود، نشسته بود و خلاصه کمربنده رو ببندید و بسم الله هیچی، میره اونجا، یا مستطی هم نبوده، خدا مستطیش کرد، خدا میره اونجا حج و به جا میاره و مفتی دیگه، از این بهتر روزی اینجوری میشه. خلاصه میگه روز هشتم نهم اونجا ایران فهمید که این قاچاقی اومد و تحویل عربستان، عربستان یه فصل کتک زدن، ولی حجش هم قبول بود دیگه، با یه کتک میارزدم یه حج بره دیگه، کتکی هم خورد و حجش هم قبول شد و برگشتش، تا بیشتر قبول شد یه کتک هم خورده تمام میشه. یه موقع اگه خدا بخواد روزی بده، یه جوری هست که آدم اصلا حسابشو نمیکنه، فکرشو نمیکنه که و یرزق و من حیث و لا یحتسب، یه جایی که اصلا آدم فکرشو نمیکنه خدا روزی میرسونه. پس مجموعا آدم اهل خدا، آدم متدین خوشروزی هستش، یعنی وقتی به خدا میگه بله، خدا هم بهش میگه بله، بعد میگه نه، این که ازا جور گره میخوره. این برکت در رزق خیلی مهم هست، در همه جنبه ها برکت، در کار علمی میخواد درس بخونه بهتر میفهمه، میخواد ریاضی بخونه، زبان بخونه، میخواد کنکور امتحان بده بهتر میفهمه، اصلا درس رو بهتر میفهمه، مشکل ریاضی براش داره حل میکنه، مشکل علمی داره حل میکنه. ما یه دوکی از این دوستامون مسجد متدینی هم بود، میگفت تو دانشگاه یه سوال فیزیک داشتم، هر چی فکر کردم نتونستم حلش کنم. اومدم خوابیدم خونه، شب تو خواب جواب مسئله فیزیکو گفتن. گفت از خواب بلند شدم، ننه جون یه قلم کاغذ بهم بده. ننه قلم کاغذ داد، گفت مثلا نوشتم و گذاشتم بالا سرم خوابیدم، سوهم پوشیدم برش داشتم. از هر جایی بخوای خلاصه خداوند یه جوری که تو نفهمی روزی تو میرسونه دیگه. اگه شما الان برگردید به گذشته خودتون نگاه کنید، میبینید موارد زیادی بوده که شما فکر نمیکردید بشه، ولی چی شده؟ شده. روزیتون چیزای خوب شده، کتاب خوب، معلم خوب، جلسه خوب، مسجد، امام جماعت خوب، دوست خوب، همسر خوب، اینا همه روزیه دیگه، روش روزی هستش. و راحتون للبدن، راحت بدن هست. حالا چرا راحت بدن هست؟ ببینید چون بدن خودش شأن پایین نفسه. بدن و روح دو چیز نیستن که بگیم آقا این یه بدن داریم، ما یه چی داریم؟ روح داریم. روح خودش شأن نازل نفسه. برای همین شما اخلاقیاتتون هر شکلی میگیره، رو قیافاتون هم تأثیر میذاره، رو قیافه هم تأثیر میذاره. خلقها، نورانیت ها رو قیافه تأثیر میذاره، تاریکی ها، گناه ها، معصیت ها رو قیافه چیه؟ اثر میذاره. میبینی یه نفر هستش خیلی خوشپوست، خوشمو، ظاهر چهره تمیز، اما نگاش میکنی آدم میخواد کفاره بده، دل آدم میگیره. یه کسی میبینی نه قیافه ای هم نداره، ولی آدم نگاش میکنه لذت میبره، نورانیت داره، کیف میکنه، سیاه پوسته ولی نورانیت داره، آدم لذت میبره ازش نگاه میکنه. نفس و جسم، نفس و جسم با هم هستن، یعنی یک واحد هستن، یادتون باشه. تو بیماری، تو بحث روانشناسی ما یه بیماری هایی داریم که خیلی هم شایع است، بیماری های زیادی است، بهش میگن بیماری های روانتنی. عکسشو بگم براتون، بیماری های روانتنی. شما یه موقع میبینی حالت خوب نیست، حال روحیت خوب نیست، استراب داری، دلشوره داری، غم و غصه داری، هی خودت میری دکتر معاینه میکنه، میبینی چیزی نیستش. میگه ای از کجا اومده مشکل روحیت؟ برای اینکه جسم و روح یکی است. شما ویتامین های کافی، پروتئین کافی رو بدن نرسوندی، رو روح اثر میذاره. دلشوره، ضربان قلب، استراب داری، برو ورزش، برو باشگاه. هی من میگم ورزش مثل نماز واجبه. تو برنامه همه تا اونها که برنامه از من گرفتن حتما روز نیم ساعت ورزشو نوشتم. ورزش بکنید، غذاتون به موقع باشه، میوه، سبزیجات، اینها، عطر دیگه، نمیدونم، غذا به موقع اندازه کافی استفاده بشه، آقا میبینی مشکل روحیش هم برطرف شد. به جسم رسید، مشکل چی حل شد؟ مشکل روح. برعکس هم هست، میبینی آقا من سردرد دارم، میری دکتر عکس میگیره، آزمایش میگیره، میبینی هیچ چی نیست. یه قلب درد دارم، میبینی هیچ چی نیست. یه استخون درد دارم، میگه هیچ چی نیست. هی دکتر، بعد یه ذره طرف میاد تو راه خدا، یه ذره با خدا انس میگیره، روحش رو آروم میکنه، لذت میبره، میبینی که مشکلات جسمیش هم چی شد؟ حل شد. یعنی قشنگ خیلی با نشاط، شنگول، خیلی خوب، قبلا یه عالم درد داشت. پس جسم و روح واحد هستن. شما وقتی که نماز میخونی، نماز اول از این از نظر ماورای طبیعی دقت کنید، از نظر آثار ماورای طبیعی وقتی که فوق عقل شما، چون 5 مرتبه داریم ما، دقت کنید، 5 مرتبه بارها گفتم، حس، خیال، وهم، عقل، فوق عقل. نماز ارتباط فوق عقلانیه، یعنی سلطان تو ارتباطات، بالاترین شأن انسان قضا میخوره. وقتی این رئیس اصلی قضا میخوره، چون بخش آرامش هم مال بخش پنجم شماست، بخش پنجم که قضا میخوره، بقیه بخش خود به خود چی میشه؟ آروم میشن. انسان تو نظام درسی، تو نظام عقلانی آرامش بیشتری داره، در نظام وهمی و خیالی و حسی هم آرامش بیشتری داره. برای همین معنویت خود به خود روی سیستم های بدن اثر داره. الان ایمان درمانی داریم دیگه، در کشورهای آمریکایی، اروپایی ایمان درمانی داریم. یعنی این دیگه 100% ثابت کردن که اگر یه کسی براش دعا هم بکنن، خودش هم اهل دعا نباشه. گروه ها رو تقسیم میکنن، میگن آقا برای این دوتا مریضایی که این گروه الف و ب، به یه عده میگن برای گروه الف دعا کنید، به یه عده میگن دعا نکنید. بعد از یه مدت با تمام مراحل درمانی یکی هست، میگن گروه الف بهتر میشه نظر جسمی، اینقدر اثر داره. حالا الان بالاترش میکنن، میگن نه گروه الف دعا بخونه خودش، گروه ب رو نمیگن دعا بخونه. بعد میگن که خیلی تاثیر گذاشت، خیلی تاثیر میذاره. این از این. جدای از اون مسائل معنوی با مسائل حسی، یعنی چون فرشته ها، ما گفتیم فرشته ها چجوری هستن، ما فرشته های مادی داریم، فرشته های مجرد هم داریم. شما وقتی که ذکر میگی توی فضای عالم فیزیکی شما تأثیر میذاره. من یه چیز به شما بگم، ما اصلا ماده بدون معنویت نداریم اصلا. یعنی شما دست رو هر ماده بذاری با عالم غیب در ارتباط، ماده بریده از غیب جدای از مجردات ما نداریم. الان یه گل رو نگاه بکنید، گل طبیعی، این گل طبیعی اتم به اتمش الان ملائکه دارن میچینن تا میاد بالا میشه یه گل. انسان که این کارو نمیکنه، خودش هم که ماده است شعوری نداره که بخواد اینجوری چینش بکنه. کی میچیندش این گلو؟ طراحیش میکنه و حیات بهش میده. شما یه گلو که داری نگاه میکنی الان، این گل در عین حالی که الان تو دست شماست و حیات داره، در عین حال با نظام ماوراء طبیعی خودش هم ارتباط داره، یعنی با همه هر دوش وون فکت نیست. بنابراین امکان نداره شما معنویت داشته باشید با عالم مجردات ارتباط داشته باشید رو ماده تأثیر نذاره. همین جوریه. اون سی دی آبی که مشهور شد، دانشمند ژاپنی که اومد این کارو کرد، این دیگه حالا الان یه پرده برداشته. والا خیلی از دوستان ما هم همین کارو کردن. من خودم ده ها نمونهشو خودم با چشم خودم دیدم، ده ها نمونهشو. که آقای مثلا یه پرتقال یه نارنگی رو نصف می‌کنن، اصلا تو دو تا شیشه می‌ریزن. آقا این نارنگی نصف شده یه وسط، تو دو تا شیشه، روی شیشه میگم بسم الله الرحمن الرحیم، درش میبینن، روی شیشه نمیگن. شما این کار تو خونه بکنید، بعد از مدت میبینید که کدومشون زیر در خراب میشه. اثر داره، اثر داره. پس ماده و مجردات با هم هستن. بنابراین امکان نداره شما ارتباطات فوق طبیعی و معنوی و مجرد داشته باشید، سلول های بدن، سلول های مغز اینا لذت نبرن، به آرامش نرسن. تو تمام دنیا کم مریضترین مردم متدینین هستن، مؤمنین هستن، پاکترینشون، بیماریشون کمتر هستش. شما برید اروپا، آمریکا، بیشترین تعداد مریض روانی، دوز، افسرده، معتاد، مصرف مواد مخدر، مصرف مواد ضد افسردگی دارن. میای تو کشورهای اسلامی، تو کشورهای دینی، میبینی بیماری خیلی کم میشه، چون مردم معنویت دارن، معنویت بهشون آرامش میده، بیماری روانیشون کمه. اصلا خدمتون که افسردگی هاشون کم هستش، این تأثیر داره. پس از دو جهت معنویت روی ماده بسر میذاره، روی بدن اثر میذاره. یکی خود نظام ماوراء طبیعی هستش، نظام مجردات هست، چون اگه خوب باشه بدن هم خوبه، عالم ماده هم خوبه. یکی این هستش که اساسا بین ماده و مجردات انفکاکی وجود نداره، هیچ انفکاکی وجود نداره. شما همین الان که داری ذکر میگی، روی کلیه سلولای شما همه اینا هم شعور دارن و ذکر میگن و ارسلام خدمتون که اثر داره. و راحتون للبدن، راحتون للبدن، این راحت بدن هست. نماز خیلی از دردها، خیلی از بیماریها، خیلی از گرفتاریها رو واقعا برطرف میکنه و اجازه نمیده. اگر هم کسی مریض بشه، باز دردش کمتر از کسی است که اعتقاد نداشته باشه. خب و کراهتون للشیطان، میگم باعث کراهت شیطان نماز، حال شیطان رو میگیره، روی شیطان رو سیاه میکنه، به خصوص کدوم قسمتش؟ سجده نماز. در سجده نماز خیلی شیطان رو سیاه میشه، دور میشه. به قرآن میفهمد که ان شیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. در دشمن شناسی گفتیم شیطان از چهار سمت ما حمله میکنه رو صراط مستقیم. یعنی شما وقتی تصمیم میگیرید آدم خوبی باشی، حمله هایی که شیطان میکنه بیشتره تا زمانی که تصمیم میگیرید آدم خوبی نباشی. هر وقت تصمیم میگیری متدین باشی، حزب اللهی باشی، افکار بد بیشتر میاد سراغت. چرا؟ هر وقت تصمیم آدم خوبی باشی، افکار منفی بیشتر میاد سراغت. چرا؟ وگه شیطان بهت حمله میکنه. قبلا جزء حزبش بودی، کاری باید نداشت، حالا جزء حزبش نیستی، میاد بهت حمله میکنه. ثم لآتینهم من بین ایدیهم، از جلو، و من خلفهم، از عقب، و عن ایمانهم، از راست، و عن شمائلهم، از چپ بهت حمله میکنه. حمله هم تو کجا صورت میگیره؟ تو افکار صورت میگیره. حالا اینا تو دیگه دشمن شناسی مفصل توضیح دادیم، حمله جلو چیه، عقب چیه، راست چیه، چپ چیه، اینا که توضیح دادیم. خب بعد قرآن میگه که ان شیطان لکم عدو فاتخذوه عدو. شیطان دشمن شماست، با شما هم دشمنی میکنه، به شما هم حمله میکنه، تولید فکر میکنه در شما. شما هم باش دشمنی کنید، یعنی شما هم جنگ کنید، باش مقابله کنید. یکی از راه دشمنی ما با شیطان چیه؟ نماز خوندن. چون وقتی نماز میخونی افکارت پاکتره. به وقتی میای تو مسجد آرومتر و شادتر هستی، فکرای کثیف سرت نمیزنه. حالا باشه برو توی پارک، میبینی که نه فکرها خراب میشه. برو یه جایی که به جایی که این مؤمنین نشسته باشن، نشستن دارن الواتی میکنن، این فکر تو هم خراب میشه، تو هم راحتتر میپذیری گناه رو. و تو مسجد راحت فکرت کنترل شده است. میبینی حرم امام رضا، میبینی خیلی پاکتری، اصلا معصوم شدی تو حرم امام رضا. میبینی که اگه بیرون حرم اگه هر انحرافی داشتی تو حرم، اصلا فکرت هم چیه، خود به خود فکرت هم معصوم میشه. میری کربلا، میری مکه، میبینی که معصوم شدی اصلا. چجوری میشه ما اونجا معصوم میشیم؟ چون ارتباط با ماورا چی میشه؟ قوی تر میشه، بیشتر میشه. تو نماز هم اینجوریه، کسایی که اهل نماز هستن فکرهای پاکتری دارن. برای همین خیلی نماز زور بزنم، من زور بزنم پاک باشم، نه، نماز تو بخون، خود به خود پاکی برات میاره. خود به خود اصلا خود همین نماز، خود مسجد، خود تعقیبات، خود به خصوص زیارت سید الشهدا، عزاداری، گریه بر سید الشهدا. در حدیث داریم تو رساله هم اومده، انقدر این مهمه که در مراجع در رساله آوردن، سجده بر تربت حسین حجاب های هفت گانه رو از بین میبره. همین تربت کربلا آدم همراهش باشه خیلی کار میکنه، میبینی که افکارش هم آروم تر است. یه انگشتر عقیق دستش، میبینی این راحت تره تا کسی که انگشتر عقیق دستش نیستش. آره، بعد یه ذکری همراهش هست، هرزی همراهش هست، میبینی که این خیلی موفق تر هستش. خب حال نگه چرا خود انگشتر دستت نیست، اما انگشترمون هم از دستمون در میارن زوری. رفتیم هند، یه جوونی از دستمون در آورد، رفتیم مشهد، یه که اومد بغل ما نشست گفت آقا من شما خوش اومدم یه یادگاری به ما بده. دیدی همین وقتی گفت یادگاری، نگاه کرد به انگشتر ما، گفت ما ببینم آقا. آره همینجوری هی ما از دستمون در میارن، ساده گیر آوردن دیگه. ببین و سلاح علی الکافر، سلاح و کافر است. شما علیه دشمن از نماز استفاده کنید. استعینوا بالصبر و الصلاة، از صبر و نماز کمک بگیرید. لذا شما نکنید در جنگ ها، حالا هم من از جنگ پیغمبر مثال بدم، هم از دفاع مقدس خودمون، در جنگ ها بچه ها چون اهل نماز بودن در جنگ پیغمبر، فرماید چی؟ خداوند شما رو با 5000 فرشته یاری کرد. رو این جبه اهل چی بودن؟ اهل نماز بودن. دشمناشون کور میشدن، این یه وجه الله میخون، دشمن کور میشد. پیغمبر تو خونه خودش وقتی میخواست خارج بشه از جلوی کفار بره، وجه الله خون رفت، هیچ که ندیدش، خیلی ها نمیدیدن، مسلمان ها نمیدیدن. کمک میکنه، سلاح حقیقی، اسلحه هست، مثل تفنگ، مثل توپ، مثل خمپاره. نماز اثر میذاره، صلوات اثر میذاره، نه اینکه بگیم حالا یه حس معنوی اینجوری، نه، واقعا مثل چاقو، مثل هر چیز دیگه. دعا اینجوریه، صدقه اینجوریه، ذکر اینجوریه، صلوات اینجوریه، نماز اینجوریه، یه اسلحه هست در مقابل دشمن. آدم مسلح باش باشه خیلی کار باش میتونه بکنه. تو جبهه خودمون هم همینجوری بود، جبهه خودمون این همه امدادهای غیبی بچه ها براشون ایجاد شد با نماز، با روزه. و الهی 8 سال دفاع مقدس کی میتونست در مقابل همه دنیای مش بچه بسیجی بدون تجربه، بدون اسلحه مناسب، میشه همه دنیا؟ اتفاقی که افتاده تو چشم ما، دیدیم اینو با چشم خودمون، همه دنیا با میلیاردها دلار، با همه اسلحه های مدرن روز آمدن، همشون شکست خوردن. از کی؟ عوض بسیجیه که فقط خدا و امام حسین رو داشتن، هیچی دستشون نبود. شما نمونه شد تو حزب الله در لبنان، الان هم توی غزه دارید میبینید اتفاق داره میفته. اسلحه از ذکر، از دعا، سلاح المؤمن، اصل هست، نماز هم اصل هست، کار میکنه. به اتفاقی برای خود من افتاد، من در عملیات کربلا 1 تخریب چی بودم و اطلاعات عملیات، عذر میخوام در عملیات بیتول مسلم نعقیل. بعد یه جایی زدی، ما رسیدیم به یه تپه ارتفاعی بود، من به بچه ها گفتم که بذار من میدون رو باز کنم. عراقی ها تا نوک سنگر رو ارتفاع مین گذاشته بودن. گفتم حالا بذار بچه ها بشینید، من برم حالا میدون رو باز کنم، بعد شما بیایید بریم. ما وقتی میدویدیم میرفتیم سمت این تپه، میدیدیم که خیلی راحت داریم میریم، مثلا خوش میگذره، خبری هم نیست. گفتیم اینا چیکار دارن میکنن اینا عراقی ها؟ من میدون رو شروع کردم، تگ تنها هم بودم، حالا حواسم نبود، اصلاً هم جا گذاشته بودم، این چون اصلا تاشو میذاشتیم گولمون، بعد که دیگه قنداقش اذیتمون نکنه. من اومدم مینو باز کنم، حواس نبودی اصلا، حواس نبودی، گذاشتم زمین، گذاشتم زمین، دلم همینجوری مشغول شدم به باز کردن مین، مین اول و مین دوم و مین سوم، هم رفتم 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 رسیدم به نوک قله. یه دونه مین رو نوک قله بود، می‌خواستم اینو باز کنم، گفتم من برم اونور عراقی ها میزننم. گفتم برم نرم میریم علالله. آقا رفتیم و من مینو باز کردم، رفتم رو ارتفاع، رفتم تو ارتفاع، رفتم تو حریم اینا، دیدم چقدر عراقی ریختن دور من. حالا من یه دفعه نمکنم اصلا هم نیست، حالا اینا اومدن با گریه پیش من التماس میکنن، همش اومدن گریه تو سرشون میزنن، چیز میکنن اینا. مسلح هم بودم، منم تکی تنها با استدام اونجا مونم، خدا چیکار، ما اینا میترسیم، اینا ما میترسیدن. بعد اشاره کردم بچه ها خلاصه بیاد بالا، اینا اومدن بالا و همین جوری شوخی شوخی یه ارتفاع گرفته شد. بعد حالا ما همه حاجباش بودیم، اینا چرا عمو میترسن، اینا ایستادن، ما یه نفر اینا یه دونه اینجوری به ما زده بودن، افتاده بودیم پایین، تیربار رو برداشتن و همه رو اون پایین له میکردن. چه جوری شد اصلا این، حالا مثلا با ما کار نداشتن هیچ. خلاصه این داستان گذشت و منم اطلاعات عملیاتی بودم، برگشتم یه چند تا از این افسران به ما دادن، اسیر گرفته بودم اینا، برداشتیم آوردیم، بردیمشون تحویل دادیم و غروب من برگشتم توی قرارگاه و رفتیم اون اتاق جنگ و اینا نشسته بودیم، دیدیم یکی این سرهنگا رو آورده بودن، این حرف نمیزد، بعد هر کاری می‌خواد اعتراف بگیرن نمیاد. گفتم من از در وارد شدم اینجوری سلام علیک کردم، بلد بودم، رفتم تو، خلاصه من یه نگاهی به کردم، رفتم براش آب میوه ریختم و آوردم بهش آب میوه دادم و بعد همینجوری تعجب کرد، خب اسیر اونجا مثلا اینجوری تعبیرش بگیری، آب میوه بهش دادم و بهش گفتم سیگار می‌خوای، سیگار بهت بدم، سیگار برام خیلی مهم بود. گفت سیگار هر چی می‌خوای میگم، خلاصه اطلاعات میداد و اینا. بعد گفتم کجا بودی چیکار می‌کردی، گفت فلان تپه، همون تپه که من بودم. گفتم با اونو من تنهایی گرفتم و خودم گرفتم. خیلی عصبانی شد، فوشم به ما داد، گفتش که تو اکس تو گرفتی، و اون همه سفید پوش که من تیر میزدم بهشون هیچ که بهشون نمیافتادن چی بود اطراف شما؟ ما اونا برای بدبخت کردن، اونا یه عالم سفید پوش چراغ به دست جلو بودن، هر چی ما گلوله زدیم به اینا، تیر زدیم به اینا، هیچ که نیافتاد. اینو خاطر از چاپم شده بعدن، الان شما برید تو خاطرات اسرای عراقی، افسران عراقی، خاطر از چاپ شده، خودش نوشته، این سرهنگ عراقی نوشته چاپ کرده خاطراتو که آره اینا مثلا اومده بودن، ما یه عالم سفید پوش اطراف ما بودن، ما چی تیر میزدیم یکی اینا نمیافتاد، یه عالم اطراف شما بودن که اصلا یه دونشون هم نیافتاد زمین. خب شما نها بکنید، نماز کار میکنه، یا حسین کار میکنه، دعا توسل کار میکنه، اینا خیلی مهمه، اسلحه هست، نماز اسلحه هست. یه جای شما یه کاری دارید، زنگ بزن به بابا ننت، اگه زنده هست، اگه به رحمت خدا رفتن خدا رحمتشون کنه، پدر بزرگ، مادر بزرگ، عمه‌ای داری، خاله‌ای داری، یه آدمی داری که آدم خوبی هست، زنگ بزن بگو که من که خودم همیشه خیلی از مشکلاتم همین کارو میکنم، گرفتار که میشم به پدر مادرم تماس میگیرم یا میرم خدمتشون، میگم که آقا دو رکعت هر کدومتون برای ما نماز بخونید، ما گرفتاریم. آقا نماز میخونن، چون خودمونم نمیخونیم ممکنه خودمون گناهکار باشیم، نمازمون گره داشته باشه، اونا برای ما میخونن، گناهکارم باشن، نمازشون برای ما حل میکنه مسئله رو. بگو عزیز من، دوست من، رفیق من، اینا که دارید دو رکعت نماز بخونید، نماز میخونن کار میکنه، این خیلی از مشکلات حل شد. اینقدر نماز مهمه که ائمه هر وقت گرفتار میشدن نماز میخوندن، هر وقت ائمه گرفتار میشدن کار گره میخورد. بو علی سینا میگه من هر وقت نمیتونستم یه مسئله علمی رو حل کنم، میرم رحمت الله تعالی علیه، میرم مسجد جامع، دو رکعت نماز میخونم، دستی بلند میکنم به سمت خداوند، از خدا میخوام مشکل علمیم حل میشه. ما اصلا این اصله رو استفاده نمیکنیم، ما هم میگیم بریم پارتی پیدا بکنیم، ببینیم نمیدونم کیو دمی فلانی ببینیم، آشناس اونو ببینیم، اینو ببینیم، بابا گره خورده درسته، بپر پایین دو رکعت نماز بخون، صمیمی خیلی شفاف به خدا بگو خدا کارم گره خورده حلش کن، تمام. اصله هست دیگه، تو همه کاری به درد میخوره، ما از این اصله استفاده نمیکنیم. چند نفر عادت دارن اگه گره خورد کارشون اول برن سراغ خدا، ما اول میریم نمیدونم پارتی ها رو ببینیم و اینو ببینو اونو ببینو، نمیدونم این کارو بکنه اون کارو کنه، چاپلوسی کنیم و رشوه بدیم و ما نه، مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی صلوات و محضرشون خط بفرمایید. خب ما که کارو مثل کار ایشون نیستش، کار ایشون بی نهایت بالاتر از کار ما سنگینه. میفهمد من هر وقت تو کار مملکت گره میخوره اعضای دفترمو برمیدارم میرم جمع کردن. میفهمد من میرم جمع کردن، نماز امام زمانو میخورم، توسل به امام زمان میکنم، یک گره از مملکت باز میشه. خب آقا این برای ما هم هست دیگه، ما هم هر وقت گره بخوره تو کارمون یه جمع کردن بریم مراجع تقلید اگه گره میخورد تو کارشون جمع کردن سهر پا میشدن میرفتن جمع کردن، جمع کردن مشکل رو حل میکردن، همه چی حل میشد. پس این سلاح هست، اسلحه هست، ولی متاسفانه ارزه نداریم از اسلحه استفاده بکنیم. یعنی اینجوری نیست که هر وقت تا یه کاری داره گره میخوره حضور به یا حضور که اغلبا الحمدلله عزیزان دارن غالبا دائم الحضور هستن، مهر روزه دور که نماز بخون چقدر هم لذت داره که آدم وقتی گره داره اول میاد در خونه خدا امتحان کنیم چقدر شیرینه. دو رکعت نماز بخون، وقتی همین دو رکعت نماز التجا رو آدم میخونه این حضور قلبش هم قشنگه، این خدایا خیلی راحت تو محضر خدایی داره میشنوه دیگه، خدایا این مشکل رو دارم حلش کن، این دردسر رو برطرف کن، این شر رو برطرف کن، این گرفتاری رو برطرف بکن. خیلی وقتا تو زندگی انسان حوادث کمرشکنی برای انسان ایجاد میشه که اگه خدا به داد نرسه انسان نابود میشه. اون لحظه انسان باید بره چیکار کنه؟ باید بره دعا کنه، یا ذکر بگه یا چیکار کنه؟ نماز بخونه. به هر حال از کار الهی هست. برو 544 بار بگو یا رؤوف و یا رحیم، حل میشه. یه دو رکعت نماز بخون، حل میشه. یه تعداد صلوات بفرست، حل میشه. هر نوع توسلی قشنگ فرمود امیرالمومنین علیه السلام، فرمود دو رکعت نماز بخونید، 100 تا آیه بخونید، حل میشه. 100 آیه از قرآن، هر جای قرآن. سلاح. حالا به سر شما نگاه بکنید، یه جوان توی مسیر زندگی خودش یه اسلحه به این قدرتمند داره، خیلی جلو میفته. ما رفتیم دانشمندان هستی رو دیدیم. من اون سالایی که این دانشمندان هستی کار نکرده بودم با یه سری دانشمندا که صحبت میکردم میگفتم والا بلا به پیر به پیغمبر بچه ازبالایی ها تو علوم از بقیه جلو میزنن، چون نماز میخورن، چون توسل دارن، اونا مشروب میخورن، معلومه نطفهشون چجوریه، هزار تا گرفتاری دارن، هزار تا آلودگی دارن، اینجوری پیشرفت علمی دارن. و بچه ازبالایی که توسل میکنه امام زمانو داره نماز میخونه مشکل حل نمیشه. شما دیدید تو جبهه، تو دفاع مقدس چه کارهای عجیب و غریبی و اختراعات زیبایی داشتن. این بچه که اهل توسله این میخواد کار فیزیک بکنه، کار شیمی بکنه، که با منشأ فیزیک و شیمی یعنی خدا ارتباط داره، با کسی که همه فرمولا تو دستشه ارتباط داره، چجوری حل نمیشه مشکلش؟ بعد که رفتیم با این دانشمندان هستی صحبت کردیم باشون، همه حزب اللهی، شما فیلمش رو نگاه کنید خیلی عجیبه. آیا آقازاده اومده توی صحنه میگه که چجوری شد این کار حل شد؟ اون دانشمند ما اینجوری میکنه، خانم فاطمه زهرا اومد حل کرد. اون خانم فاطمه زهرا بعد هی میره چند جا دیگه هر چی میگه خانم فاطمه زهرا حل کرد. نامه‌شو من خوندم، نامه که این جوون نوشته بود روزی که گاز افتو شوخی نبود، افتو تولید کردن. اگه اینا تولید نمی‌کردن تیم گروه مذاکره کننده که زمان دولت‌های خاتمی بود می‌خواستن برام بگن آقا تمومه دیگه، ما تعطیلش می‌کنیم، تموم شد دیگه، ما نمی‌تونیم. گفت روز شهادت حضرت رفتم، رئیسش میگم روز شهادت خانم رفتم توی همون اصفهان توی یکی مجالس نشستم، گفتم خانم من روز تولدت چند روز دیگه است، گاز ازت میخوام، گاز افتو توسل کردم. گفت روز تولد خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها هی ما امتحان کردیم گاز نیومد، امتحان کردیم گاز نیومد، امتحان کردیم نیومد، شد 10 شد 11 شد 12 دیگه کاملا ما ناامید شدیم. اونم می‌خواستیم اعلام کنیم که نشد دیگه. گفت من گفتم حالا برم یه نگاه دیگه بنوسم. گفت رفتم تو آزمایش کردم گاز اومده تو لوله ها. خب کار میکنه اون خانم فاطمه زهرا، حقم داره اون خانم فاطمه زهرا کوبش میکنه. پس اسلحه هست تو همه جا، اسلحه هست. درس دانشگاه میخوای بخونی اسلحه هست، تجارت میخوای بکنی اسلحه هست، نمیدونم کار فرهنگی میخوای بکنی اسلحه هست، طلبه میخوای باشی، نماز اسلحه است، ذکر اسلحه است، یاد خدا اسلحه است، سلاح کار میکنه برای آدم. دو تا دانشجو، دو تا طلبه شما بیاری، حتی طلبه ها، حتی یه طلبه میگه آقا شما 8 ساعت درس بخون، به اون میگه آقا 7 ساعت بخون، 2 رکعت نماز بخون. میگه 7 ساعت میخونه، یه 2 رکعت نماز و توسل هم داره، قوی تر از اونی است که 8 ساعت میخونه. خدا بیشتر به ذهنش میندازه، خیلی مطالب براش حل میکنه، اصلا از یه جاهایی تعلیمش میکنه که بدون استاد هزار تا مسئله رو بدون استاد براش حل میکنه، چون این سوراخ دعا رو پیدا کرده. ها قدیم و ندیم گفتن کت خدا رو ببین چی ده و بچاپ. شما وقتی خدای این دنیا رو ببینی، دم این خدا رو ببینی، همه دنیا رو میذاره در اختیارت. شما رو من هزار بار اینو امتحان کردم، بیش از هزار بار به دانشجوهای خودم، به طلبهای خودم گفتم شما میخوای درس بخونی 67 مرتبه بگو یا سلطان قبل از درس، قبل از مطالعه 67 مرتبه بگو یا سلطان. خدایا تو که سلطان عالم هستی، تسلط بده به من، سلطنت بده به من رو مطلب. موقع امتحانم 18 بار بگو یا حی. خدایا این درسایی که خوندم زندش کن تو مغزم، ای زنده اینو زندش کن، از یادم نره. هزار بار بیشتر سوال کردم از طلبه و دانشجوام، شما وقتی ذکر میگید یا سلطان و یا حی میگید درستون بهتر نشده؟ یک مورد نشده بگی من فرق نکرد برام. همه گفتن ما آثار معجزه است اینو دیدیم. اسلحه هست، کار میکنه. اما قبل از درس بشینه با آرامش چیکار کنه؟ روی قبله 67 بار بگه یا سلطان یا سلطان یا سلطان یا سلطان. همه چی دست توئه، تو سلطان همه چی هستی. سر جلسه امتحان بگه یا حی یا حی یا حی. کار میکنه برای آدم. آقا یه آدمی که معتقد هم نباشه این کارو بکنه باز اثر داره. یعنی معتقد نباشه، اما معرفتی ها دارم میگم. ما یاد دیتیم هر وقت این ذکر رو بگیم حل میکنه برامون. ما آدم داریم اینجوریه. حتی ما غیر مسلمان هایی داریم که ذکرهای اسلامی میگن، میگن آقا ما معتقدیم اینه کار میکنه برامون. کار میکنه براشون. یه آقایی میگفتش که من دفترچه نداشتم، کامیون کار میکردم، دفترچه نداشتم. خدا رحمت کنه شهید محمد مرادی رو، فرمانده اطلاعات عملیات ما بود. میگم بابام دفترچه نداشت، همیشه قاچاقی رانندگی میکرد. بعد میگم پلیس رو که دفترچه میگیرن کامیون. میگم این چند سال وجعلنا میخوند، وجعلنا میخواد جلو پلیس رد میشه، هیچ وقت نمیدیدش. گفت یه بار رفته بود پلیس یادش افتاد و جلال نخونده. گفت همین یه باری که نخوندم یادم افتاد نخونم، تا اومدم بخونم پلیس گرفت منو. ببین اینجوری کار میکنه براش، کار میکنه. یعنی هم حافظه رو باز میکنه، هم به حال یه کارهای علمی ایجاد میکنه برای ما. من یادم یه بار تو این دانشگاه درس میخوندم، دانشگاه تهران فلسفه میخوندیم ما. بعد یه مدت کار و گرفتاریای اون وقت مجتمع کار میکردیم، گرفتاری برام نتونستم درس بخونم. یه مقدار درس خونده بودم، یه دور دو دور مثلا درس رو مرور کرده بودم، ذکرام گفته بودم، ولی اونجوری که شایسته است نخوندم. بعد رفتم نشستم و گفتم یا حی یا حی یا حی. دیدم که تو سالن نشستم، اولین نفر رفتم تو سالن نشستم، نمیدونم چی شد، این مسئول سالن اومد به من گفتش که آقا. گفتم چی؟ گفت شما برو اون ردیف بشین رو صندلی. من خب الان هیچ کی نیومده که اونجا نشستم، جای خودمون دیگه. نه بابا همینو که میگیم شما باید بهت گوش کنیم. چشم. رفتم رو اون صندلی نشستیم و همین دستم گذاشتم رو چیزی چونم، حالا تا همه بیان. یه ربع جلوتر هم رفته بودیم، نشستیم دیدیم که یه آقای اومده اونجا همه درس و تقلب نوشته رو میز، تقلب نوشته بود. چقدر سوالای درسی همون رشته که ما قصد امتحان بدیم. گفتیم که خب خوبه، وقت خوبی است اینا رو بخونیم. نشستیم اینا رو خوندیم رو میز. خیلی هم خوش خط نوشته بود، صاف خوش خط. اینا رو من خوندم، اومدم برگه ها رو پخش کردن و به بعد آقای گفتش آقا. گفتم چی؟ گفت شما رو اونور بشین. گفتم خب نشستیم جای خوبیه. گفتش که نه برو اونور بشین. گفتم باشه. رفتیم اونور نشستیم، آقا ورقه رو برگردونیم، دیدیم که سه تا از سوالایی که خوندیم اینجا تو امتحان اومده. هیچ چی دیگه. اینجوری هم خدا حال میده به آدم، اینجوری هم کمک میکنه. واسه تقلب یکی به نفع ما میشه، بدونی که تقلب کنی به نفعمون میشه. آره. خب پس کار میکنه، اسلحه هست. باید الان معتقد باشه که این اسلحه هست و کار میکنه. مثل چی؟ مثل برق. یعنی ببینید، نگیم که دعا یه امری هست ماورای طبیعی، یه آثاری روی اینجا داره. نه، دقیقاً همتراز کارهای مادی اثرگذار هستش، همتراز کار مادی اثرگذاره. لذا کسی که اهل نماز، اهل خداست، 8 ساعت هم کار میکنه، خیلی شیرین زندگیش میچرخه، راحت هم هستش. یکی که اینجوری نیست، 12 ساعت 3 شیفت میدوه، باز کشتش گره نوشه، جون میکنه جون میکنه، وام میگیره، پول جمع میکنه، ماشینو میخره، میاد یه تصادف میکنه، 3 میلیون باید بده. ای بابا، اون میگه نه ماشینم میخره، یه طول کرسی آویزون میکنه اونجا، یه چارقول میذاره اونجا، تمومه. پس کار میکنه، اسلحه است. سلاح علی الکافر، علیه دشمن به کارت میاد بالاخره، هم علیه مشکلات، هم علیه چی؟ علیه شیطان. اونجا فهمون کراهتون لشیطان، اینجا هم علیه کافر، علیه دشمن کار میکنه. و اجابتون لدعا، این هم بحث دیگه برای امشب. اجابتون لدعا، اجابتون لدعا در حدیث داریم، بعد از هر نمازی انسان یک دعای مستجاب داره، هم خودش دعاست، هم تو خودش دعاست، دعاهای زیادی انسان داره، بعد از نماز هم دعا داره و موجب اجابت دعا میشه. لذا فرمود اگه شما مشکلی دارید میخواید دعا کنید، ائمه هیچ وقت نمیادن بگن مشکل داشته باشن، بگن که اللهم، نه، اول دو رکعت نماز میخون، چون نماز تضمین چی میاره؟ تضمین اجابت میاره. تضمین اجابت میاره. امام معصوم به ما یاد داده، میگه اول دو رکعت نماز تو بخون، بعد دستو ببر بالا، دستو ببر بالا. هزاران مرتبه توی سیره اهل بیت دارید، کار برش سنگین شد، صلا رکعتین، صلا رکعتین، دو رکعت نماز خون، دو رکعت نماز خون، دو رکعت نماز خون. تو میدان جنگ، تو اسد جنگ، اینو حضرت دو رکعت نماز اول میخونه، گرفتاری ها دو رکعت نماز میخونه، کار آسون میشه، راحت میشه. خب بس دیگه. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.